أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان، فضلای بزرگوار، و آرزو می کنم انشاءالله همیشه ایام از شادابی و تراوت و سلامتی و عاقبت به خیری لازم برخوردار باشید. اجازه میخوام یه جلسه ای رو اجمالاً در رابطه با مسئله بدا که از جمله مباحث اعتقادی و کلامی هست خدمت عزیزان عرائضی داشته باشم. به مناسبت اینکه در بعضی از کتب اصولی مثل کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند و به تبع از ایشون دیگران به این مسئله پرداختند، برای اینکه خالی از عریضه نباشه من در حد اشاره این بحث رو مطرح می کنم. بدا در لغت به معنای ظهور و پس از خفاء، یعنی چیزی که بر کسی مخفی و نامعلوم بود بعداً روشن و ظاهر بشه. لذا در عربی مثلا میگن بدا لهو، یعنی ظهر لهو، یه چیزی که مخفی بود آشکار شد. خب معلومه بدا به این معنا با توجه به معنای لغویش بر خداوندی که علام الغیوب علی الاطلاق هست محاله، چون چیزی از علم الهی که از صفات ذات خدا و ذاتیه و همانند ذات خداوند ازلی هست و ابدی، خب چیزی از این علم پنهان نیست تا بعدن بخواد روشن بشه. لذا معلومه که این لفظ وقتی در مورد خداوند استعمال بشه، مثلا میگیم بدا لله، معنای دیگری باید براش در نظر گرفته بشه تا سر از استحاله در نیاره که در ادامه اشاره خواهم کرد. منتها بدا در امور تکوینی دقیقا همانند نسخ در امور تشریعیه. به تعبیر دیگه میگن بدا همان نسخ تکوینی است، یا در واقع نسخ همون بدا تشریعی است. و از اینجاست که مسئله بدا یکی از معتقدات مسلم مذهب شیعه است و برادران اهل سنت هم هرچند از آوردن نام بدا وحشت دارند ولی عملا اون رو میپذیرند. بنابراین اصل اعتقاد به بدا قابل انکار نیست و اخبار متواتر در رابطه با اون وارد شده، به طوری که مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی علیه حدود 70 روایت در جلد 4 کتاب شریف بهار الانوار از صفحه 94 تا 122 آورده است. ولی عرض کردم لازم تفسیر صحیحی از اون داشته باشیم تا از تصور عامیانه ای که مبتلا به اشکالات میشه فاصله بگیریم و بتونیم به نحو صحیح این لفظ رو به خداوند و به پیامبر و معصومین نسبت بدیم. خب در مورد بدایی که به خداوند نسبت داده میشه به طور خلاصه اینگونه میگیم که بابا گاهی حکمت و مشیت بالغه خداوند اقتضا میکنه که حادثه ای رو که خود میدونه اون رو محو خواهد کرد و از وقوعش جلوگیری خواهد کرد، اظهار ثبوت بکنه. مثل این که به پیامبری از پیامبران یا به ولیی از اولیاء الهی مانند ائمه علیهم السلام الهام میکنه که چنین حادثه ای اتفاق خواهد افتاد و او هم به مردم ابلاغ میکنه که آقا فلان بلیه روی خواهد داد، فلانی از دنیا خواهد رفت، فلان حادثه اتفاق خواهد افتاد. در حالی که تمام حکمت و مصلحت در همین اظهار ثبوت اون پدیده بوده، نه در اصل وجود خارجی اون. فلذا حادثه ای رو که اون پیامبر یا ولی از وقوع اون خبر داده بود تحقق پیدا نمی کنه. مثل برداشتن عذاب از قوم حضرت یونس علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و سنا قبل از این که نازل بشه خبر داده شد که قرار است عذابی نازل بشه، اما قبل از نزول عذاب خداوند جلوی نزول اون عذاب رو میگیره. و همینطور در چنین مواردی است که گفته میشه برای خداوند بدا حاصل شد. خب اما روشنه که معنای لغوی اون یعنی ظهور بعد الخفا یا همون آگاهی بعد الجهل مراد نیست تا مستلزم نسبت جهل به خداوند باشه و سر از محال در بیاره، بلکه مراد از این بدا معنای اصطلاحیشه که به معنای اظهار بعد الاخفاء، در واقع بدا گفتیم ولی مرادمون ابداء، ظهور رو گفتیم ولی مرادمون اظهار، نه اینکه خدای نکرده نستجیر بالله برای خداوند هم مخفی بود، نه برای او روشن بود منتها اخفاء دارای مصلحت بوده، به خاطر مصلحتی اون رو اخفاء کرده بود و اظهار نکرده بود، بعدن میخواد اظهار کنه. پس چیزی رو که در آغاز مخفی کرده بود بعدن اظهار و آشکار میکنه. یعنی در حقیقت از علم و دید ماها پنهان بود، وگرنه خداوند از آغاز هم علم به عدم تحقق اون حادثه داشتن، منتها مصلحت به نحوی بود که وانمود بکنن که اون اتفاق خواهد افتاد تا اون مصلحته که حالا عرض خواهم کرد تحصیل بشه و به دست بیاد. بنابراین در موضوعات و امور تکوینی هم مانند اوامر امتحانی و سوری در امور تشریعی گاهی مصلحت ایجاب میکنه که اون چه جامعه عمل نخواهد پوشید فعلا ثبوتش اظهار بشه و از تحققش خبر داده بشه با علم به این که اون حادثه محقق نخواهد شد. از کردم مثل اوامر امتحانی و سوری بارها و بارها مثال زدیم، وقتی که به عنوان امتحان حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و ثنا امر سوری و ظاهری یا امر امتحانی در واقع به ذبح حضرت اسماعیل فرزندش تعلق میگیره، خب اینجا امر حقیقی نیست. این امر به قصد امتثال و تحقق ذبح فرزند در خارج صادر نشده، بلکه این امر امتحانیه، مصلحت اون اصلا در صدورشه نه در تحقق مأمور به. مصلحت اینه که این امر صادر بشه تا مقدار عبودیت و تبعیت حضرت ابراهیم برای جهانیان روشن بشه، نه اینکه مصلحت در تحقق خارجی ذبح باشه. نه، خب در بدا هم که در امور تکوینیه مثلا به پیامبرش حضرت موسی علیه السلام اعلام میکنه که خب از مردم خداحافظی کن، بگو 30 شب من برای گرفتن الواح و دستورات الهی باید برم به کوه طور و وعدنا موسی 30 لیله. یا مثلا پیامبر دیگه خبر میده که یا یونس قوم تو رو عذاب خواهیم کرد، هلاک خواهیم کرد. یا پیامبر الهی مثل حضرت عیسی از مرگ عروس در شب زفاف خبر میده، یا پیامبر خاتم از مرگ فلان خارکنه یهودی خبر میده. پس این اظهارها و این اخبارها و خبر دادنها دارای حکمتیه، ولو خداوند میداند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پس از 30 شب حضرت موسی به میان امت بر نخواهد گشت، این 30 شب 40 شب خواهد شد. یا قوم حضرت یونس به خاطر توبه ای که خواهند کرد عذاب نخواهند شد، یا اون عروس به خاطر صدقه ای که خواهد داد طول عمر پیدا خواهد کرد و در شب زفاف از دنیا نخواهد رفت و الی آخر. خب حالا این حکمت و مصلحتی که باعث شده واقعیت مخفی بشه و چیزی که تحقق پیدا نخواهد کرد اظهار بشه، ممکنه خب شخص پیامبر هم در اثر پیوند با لوح محفوظ از اون واقع با خبر باشه، ولی چون وظیفش اخفا بوده اون رو اظهار نکنه، این گونه وانمود بکنه که این حادثه اتفاق خواهد افتاد. خب البته اون مصلحت چیه؟ مصلحت اخفا بسته به موارد فرق میکنه. ممکنه مصلحت امتحان و آزمایش یک امت باشه. چنان که در جریان رفتن حضرت موسی علیه السلام به کوه طور جریان از همین قبیله، نخست وعده 30 شب حضور در کوه طور و جدایی از امت داده میشه، ولی سپس وقتی اون مدت ده شب دیگه تمدید میشه و اتممناها به عشر فتم میقات ربه اربعین لیله. پس 30 شب اظهار شد، امت هم تا 30 شب منتظر بودند که پس از 30 شب حضرت موسی برگرده، ولی وقتی به جای 30 شب 10 شب هم تمدید شد و 40 شب در کوه طور و جدای از امت ماند، در همین فاصله اندک 10 روز بنی اسرائیل خودش رو گرفتار کرد. به زعم اینکه این همه خلف وعده نباید میشد، آقا روز 31 نیمه، 32 نیمه، 33، 34، 5 فلان، به سراغ سامری رفتند و گوسال پرست شدند. هرچی هم جانشین حضرت موسی، حضرت هارون اصرار کرد که بابا شما ایمان به خدا آوردید، خدای واحد رو باید بپرستید، سراغ گوساله نرید، کاری دست این نیست، این یک حیله شیطانیه. اما در صحنه امتحان پس از اون همه معجزاتی که از پیامبرشون دیده بودند، نتونستن موفق بیرون بیان، نتونستن برای چند روز هم خودشون رو حفظ کنند و انتظار بکشند. و این پیامبر اولوالعزم وقتی از کوه طور برگشت، با صحنه عجیب گوساله پرستی امت خودش مواجه شد. پس با اینکه خداوند میدونست از همون اول که 40 شب باید حضرت موسی در کوه طور بماند، اما اظهار 30 روز کرد و بعداً 10 روز تمدید کرد تا یه صحنه امتحانی برای امت حضرت موسی، یعنی برای بنی اسرائیل پیش بیاد. پس مصلحت در اینجا امتحان و آزمایش این امت بود. گاهی نه، مصلحت اخفاء ممکنه چیز دیگه ای باشه. فرض کنید میخوان اهمیت و نقش حیاتی صدقه رو، یا اهمیت و نقش حیاتی دعا رو، اهمیت و نقش حیاتی صله رحم رو و نظایر اینها رو بیان بکنن، که بسته به مورد دیگه. پس ما که بدع رو بر خدا و معصومین نسبت میدیم، منظورمون اظهار بعد از اخفاء که دارای مصلحت بوده. اون اخفاء مقتضای مصلحت این بود که ابتدا خطاب رو مطلق بیاره، مثلا مدت اون رو بیان نکنه یا خبر از عذاب بده و خصوصیات رو ذکر نکنه که اگر توبه نکنن عذاب میشن و اگه توبه بکنن عذاب نمیشن، منتها وقتی توبه کردن عذاب نازل نشه. خب ابتدا این اظهارات بشه، بعدن اون چه رو پنهان کرده بود آشکار بکنه. در اینجاست که ما از تعبیر بدا نسبت به ذات لایزال حضرت حق استفاده می کنیم و میگیم برای خداوند بدا حاصل شد، بدا لله. اما بازم میگیم نه به معنای ظهور بعد از خفا که مستلزم نسبت جهل به خداوند باشه، نستجیر بالله، نه به این معنا که اون چه رو خداوند اول مخفی کرده بود و پیامبر و امام رو هم امر به اخفایش کرده بود، حالا اظهار و آشکار کرد. پس در واقع بدا وقتی به خداوند و ذوات معصومین نسبت داده میشه اظهار است نه ظهور. بدا حاصل شد یعنی حالا اظهار کرد، تا حالا نمیخواست اظهار کنه، نه اینکه نمیدونست، حالا دونست. ابداع باب افعال، نه بدا ثلاثی مجرد. پس اظهار نه ظهور، ابداع نه بدا، اعلام به دیگران نه حصول علم برای خودش که بگیم تا الان جهل بوده حالا تبدیل به علم شد. لذا وقتی بدا به این معنا در نظر گرفته شد که بهش میگیم بدا اصطلاحی، نسبت دادن اون به خداوند هیچ مانعی نخواهد داشت. این تقریبا تمام بحثی که اجمالش رو میخواستیم بیاریم. حالا در اینجا عرض کردم روایات متعددیست که حدود 70 روایت رو عرض کردم مرحوم مجلسی در جلد 4 بهار آورده. به عنوان شاهد بر اون چه که گفتیم، دو تا نکته رو در قالب دو جمله از محقق خویی رحمت الله تعالی علیه آوردم. ایشون پس از بحث مفصلی که پیرامون روایات وارده میکنن و مراد از اون روایات رو تبیین میکنن، در آخر نتیجه ای که میگیرن میگن که ان حقیقت البداء عند الشیعة الاماميه هي بمعنى الابداع او الاظهار. پس معنای لغوی بدا مراد شیعه به هنگام اسناد بدا به خداوند نیست، بلکه معنای اصطلاحی منظور از بدا ابداع اظهار. و اطلاق لفظ البدا علیه مبنی علی التنزیل و به علاقت المشاکله. پس اگر هم لفظ بدا رو ثلاثی مجرد رو در مورد خداوند به کار میبریم، از باب تشبیه، از باب مجاز، نه حقیقت، علاقه مجازیت هم علاقه مشاکله است. در بدا لغوی برای کسی که بدا حاصل شده جهلی بوده تبدیل به علم شد، در ابداع که بدا اصطلاحیه برای مخاطبین و مکلفین که خفا بوده ظهور شد. این فرمایش محقق خویی هست در صفحه 344 از جلد 5 کتاب محاضراتشون. همیشون رحمت الله تعالی علیه در بیان فایده اعتقاد به بدا، که چه فایده ای داره ما معتقد بشیم به بدا یا معتقد نشیم، ایشون در بیان فایده اعتقاد به بدا تعبیرشون باز در همون صفحه 344 از جلد 5 اینه: فمن که ان فایده تل اعتقاد بالبدا، ثمره و فایده ای که برای اعتقاد به بدا که شیعه قائل است وجود داره، یل اعتراف و صریح و به ان العالم به اجمعه تحت سلطان الله و قدرته. اقرار و اعتراف آشکار است به این که همه دنیا تحت تصرف و قدرت خداونده، کما اینکه در آیه 39 سوره مبارکه رعد خدا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خداوند اون چه رو بخواد محو و باطل میکنه، یمحو و یا مندرج میسازد، یثبت و عنده ام الکتاب. ام الکتاب یا همون لوح محفوظ در دست خداونده، در پیش خداونده. پس در واقع این آیه بیانگر یک قانون کلی است که در روایات اسلامی هم به اون اشاره شده، و اون این که تحقق موجودات و حوادث گوناگون عالم دارای دو مرتبه است. یکی مرتبه قطعیت که هیچ گونه دگرگونی در اون راه نداره، که در این آیه از اون به ام الکتاب یا همون لوح محفوظ یا همون کتاب مادر تعبیر شده. هرچی که در اونجاست قطعیه، قابل تغییر نیست. اما مرتبه دیگه مرتبه غیر قطعیه که به نحو مشروطه و دگرگونی در اون راه داره و از اون تعبیر میکنه مرحله محو و اثبات. ببینید گاهی میگیم لوح محفوظ، گاهی میگیم لوح محو و اثبات. مثل این که در لوح محفوظ اون چیزهایی نوشته شده که به هیچ وجه دگرگونی در اونها راه نداره، اما در لوح محو اثبات گویا چیزهایی نوشته شده که ممکنه بعداً محو بشه و به جای اون چیز دیگه ای نوشته بشه. خداوند تبارک و تعالی خودشون میفرمان که این پیام الله ما یشاء و یثبت، در این حال که و اندهو ام الکتاب. خب پس فایده اعتقاد به بدا این شد که معتقد به بدا شیعه اعتراف آشکار میکنه که همه دنیا تحت تسلط و قدرت خداونده و توجه العقد، توجه العبد الالله تعالی، تا اینکه بنده به امید اینکه میتونه اون چه که تو ذهنش اون رو تغییر بده، اون چه که شنیده اون رو تغییر بده، اصلاحش بکنه، به بارگاه ربوبی رو بیاره، با تضرع، با توجه، با توبه و برگشت در صدد تغییر باشه. و توجه العبد الى الله تعالی و تضرعه فی قضاء حوائجه و مهماته و عدم و یأسه عن ذلک، مایوس نباشه که نه دیگه قابل تغییر نیست. و هاذا، این که ما قائل به بدا میشیم و چنین ثمراتی هم براش ثابته، به خلاف القول به انکار البدا، برخلاف اینه که ما بدا رو منکر بشیم بگیم نه دیگه هیچی قابل تغییر نیست، اظهار بعد از اخفا رو نپذیریم، فانه یوجب یأس العبد، انکار بدا سر از مأیوس شدن بنده در میاره. چرا که ولا یرا فائدتن فی التضرع و دعا، میگه خیلی خوب حالا این نوشته شد تمام دیگه، این که عوض شدنی نیست، من برای چی دعا بکنم، برای چی گریه و تضرع کنم، برای چی توبه کنم. و هازا، این که بدا دارای ثمرات و انکار بدا موجب یأس هست، کل این مطلب هو سر فی اهتمام الائمه به شأن البداء، رمز این که ائمه علیهم السلام به جایگاه بداء اهتمام دارند، اهمیت دارند، فر روایات الکثیره همینه که بالاخره قول به بداء ثمراتی داره و انکار بداء موجب یأس و ناامیدی و قطع رابطه و بیفایده بودن تضرع و دعا و توبه میشه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را به پیروی از قرآن و اهل بیت و تمسک به این دو ثقل سنگین که یادگارهای گرانبهای پیغمبرند توفیق بده و موفق باشیم به پیدا کردن اعتقادات ناب و هرگز دستمون از دامن اهل بیت و قرآن کوتاه نشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.